بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الأربعين. الله على عدوان سبحانه إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مفاهیم و جنبندی مفاهیم می‌خواستیم بکنیم، مفهوم شرط و بحثش رو جنبندی کردیم، در بعد مفهوم بحث وارد میشیم که مسئله 52 از مسائل موضوع میشه تو تقسیم بندی که ارائه شد. محل نزاع وصفیه که بر یک موصوفی معتمد باشه، ولی اگر وصف به عنوان وصف یک موصوفی نیاد، یعنی به صورت وصف غیر معتمد بر موصوف باشه، وصف خالی مثل لقبه، به جایی که اسمشو بگید وصفشو گفتید. مثل که میگیم کنیشو میگیم، یه وقت اسمشو میگیم، یه وقت خلاصه کنیشو میگیم، حالت اینجوری میشه. یعنی دیگه وصف معتمد بر موصوف میشه که مورد بحث نیست، خارج از بحث. این برمیگرده بحث مفهوم لقب. پس بحث مفهوم وصف، وصف معتمد بر موصوف. وصف اگر اخص از موصوف بوده باشه داخل در محل نزاع، یا اگر اخص من وجه بوده باشه، از جهتی که میخوام، یعنی این یک به نسبت به اون موردی که مثلا فرض کنید که این یک موصوفیه، این وصف ولو اهمه من وجه هم هم دیگه، از یه جهتی اهم از این قسمت من وجه هم، اما نسبت به این موصوف داره تقییدش میزنه، احتراز میکنه از یه سری افراد. ملاک اینه. حالا یا اینه که اصلا کلن این وصف و موصوف عموم خصوص مطلق باشن، یعنی این خلاصه اخص باشه از موصوف مطلقاً، یا اینکه نه منوج هن، اما باز منوج بودنش از جهتی که این موصوف رو داره چیه تقیید میزنه، از این جهت داخل در معنی نظام میشه. و این قسمت وصف که کاری به موصوف نداره، این خارج از معنی نظام. اقوال در ثبوت مفهوم وصف، یکیش دلالت بر مفهوم وصف که مختار شیخ طوسی بوده، مرموش مهندس نسوانی هم اینو فرمودن، منصور با شهیدم هست در ذکرا، و مرحوم محمد رسوانی بیانشون بیان بسیار خوبیه و عرضم به حضورتون که ما همین رو قبول داشتیم، الا با این یه قیدی که بعد به عنوان قول پنجم آوردیم ذکرش کردیم. اصل فرمش محمد رسوانی قبول داشتیم، یه قیدی آوردیم. عرضم به حضورتون محمد رسوانی اینجوره تعبیرشون، بناهم بر اینکه اصل در قید اینه که احترازیت بوده باشه، اصل در قید احترازیته. وصف یا متمم قابلیت قابل برای تعلق حکم که این شرط میشه، این وصف متممه دیگه، بس این کنه و این حکم وقتی میخواد بیاد روی این موصوف، این شده متمم قابلیتش که این حکم بیاد روی موصوف. اینجا وقتی که به این کیفیت شد مثل حالت شرط میشه، یک حالتی این که انگار متمم قابلیت قابل، یعنی شرط، این حالت رو پیدا میکنه. جمله وصفیه که انهو میشه مفاد جمله شرطیه، یعنی این موصوف این حکم دارد در چه فرضی؟ اذا کان هذا الوصف موجوده، به این شرط که وصفه باشه، این مثل شرط میشه، معناش به شرط برمیگرده. جمله شرطیه چطور مفهوم داشت؟ وصفی هم در این صورت مفهوم خواهد داشت، چون اناده حکم به یک شیئی به یک عنوان خاص، یعنی حکم روی موصوف رفته اما منوط شده به این وصفه، به یک عنوان خاص، اقتضا انحصار میکنه. پس اگر این وصفه نباشه، سنخ وجوب با انتفاع این وصف منتفی میشه، چون که این وصف علت انحصاری شده برای اینکه اون حکم بیاد به این موضوع. این ظهور قضیه است که محمد رسوانی به این استدلال میکنه. خب بعضی ها مثل مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایی آین آین آقای راقی هیچ کدوم قبول ندارن، میفهمن مفهوم نداره بس، عدم دلالت بس بر مفهوم. یک اقوالی هم هست، مثل تفصیلی هستش که مثلا بعضی ها داره، مثلا مرحوم علامه هلی فهمدن دلالت وصفی که علت منحصره برای حکم، اینو قبول دارن. این هم از یک جهتی با فرمایش محمد رسوانی جور در میاد، یعنی ایشون هم در فرضی که علت منحصر باشه این حرف رو فرمودن، ایشون هم اینو قید دادن که اگر علت منحصر حکم باشه، منتها برای محمد رسوانی فرمودن همه جا علت منحصر است به حسب ظاهر حال، اما ایشون فرمودن اگر علت منحصر باشه، این در بعضی برجا علت منحصر نیست. یه قول چهارمی هستش که مرحوم آقای خویی فرمودن، مفهوم وصف در لسان خویی یه معنای دیگه ای داره، ایشون فرمودن دلالت میکنه برای اینکه حکم برای موضوع به نحو اطلاق نیست، بلکه در فرض این چیه؟ وصفه، این موضوعی که موصوفه حکم برایش مطلق نیست، وقتی که این وصف بوده باشه این معناشه، اما مفهوم قائل نیستن به اون معنایی که ما مفهوم وصف میگیم. فرمودن مفهوم در وصف یا اراده شده بهش دلالت تقیق بر انتفاع و حکم از غیر، اینو قابل خلوص التزام نمیدونن مفهوم وصف به این معنا، اما به این معنای دوم که عرض کردیم اینو قبول دارن. مثلا میگن در اکرم رجلن عالمن ان لم يدل على نفي الوجوب عن حصه اخرى من الرجل كالعادل او نحوهی ولو بالملاک آخر، دلالت بر مفهوم نداره که بگه که اکرم رجلا عالما، یعنی اگر عادل بود اینو اکرامش نکن، اینو دلالت نمیکنه. اگر عادل بود ولی عالم نبود اکرامش نکن، اینو دلالت نمیکنه. الا اینکه شبهه نیست در دلالتش، برای اینکه وجوب اکرام ثابت برای طبیعی رجل علی نحوه اطلاق نیست. چرا؟ چون گفته اکرم رجل عالم رو، پس مطلق رجل رو نمیخواسته. حالا اینکه بگیم نفی، دلالت بر نفی از رجل غیر عالم بکنه ولی عادل باشه، اینم دلالت نداره. این فرمایشه خوبی. ما حرف محقق اصفهانی رو قبول داریم. یه چیزی مثل فرمایش علامه هلی چطور گفتش اگر علت منحصره باشه، ما هم می‌خوایم همین رو بگیم. میگیم اگر علت منحصره باشه حرف محقق اصفهانی تمامه. تو بعضی سوال علت منحصره نیست، حرف شیخ انصاری صادقی های نانی های عراقی تمامه. میگیم مفهوم ثابت به وصف در جایی که موضوع موصوف باشه، ولی که اتصال وصف به وجه چی بوده باشه که وصف شرط ثبوت حکم باشه. این معنا ظاهر از حال وصفه، چون وصف متمم قابلیت و قابل همونش که محقق اصفهانی فرمودن این شرط حقیقیه. اما اگر موضوع مرکب از دو تا غیر باشه که اشیر الیه ما به صورت موصوف صفت، لکن در حقیقت اینجا میگیم رجوع به لقب میکنه، یعنی موصوف صفت موضوع شده با هم دیگه، مثل مفهوم لقبه. بحثش میره تو مفهوم لقب که گفتیم مفهوم نخواهد داشت. این است درباره مفهوم غایت. حالا میخوایم صحبت کنیم مسئله 53، آیا غایت دلالت بر مفهوم دارد یا نه؟ ما میگیم بله دلالت دارد. چندین تا قول هستش که اشاره میکنیم، 5 تا قوله. نظریه یه دیگری هستش که میگن غایت دلالت بر مفهوم نداره، از سید مرتضی و شیخ طوسی. ما میگیم نه داره، غایت اگر وجود کنه به خود حکم دلالت به مفهوم داره. بله اگر به متعلق حکم دلالت رجوع بکنه، اونجا ما میگیم که دلالت میکنه بر مفهوم بنای بر مفهوم بس، چون متعلق حکم چیه؟ اونجا باز دوباره مثل بس میشه دیگه، اگر غایت رجوع کنه متعلق حکم مثل موصوف و صفت میشه. خب ما در مفهوم بس هم قائل بودیم، پس بنابراین ما مطلق میگیم دلالت غایت بر مفهوم تمام است، چه رجوع به نفس حکم بکنه چه به متعلق حکم، چون متعلق حکم مثل مفهوم بس میشه. اما مثل سید مرتضی شیخ طوسی قائل نیستن به مفهوم. صاحب کفایه تفصیل داره، ایشون گفته که اگر غایت برای حکم شد مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، این دلالت بر مفهوم داره. اما اگر غایت قید برای موضوع بوده باشه مثل همونجا که متعلق حکم، دلالت بر مفهوم نداره، چون مفهوم بس رو قبول ندارد. غایت برای موضوع بشه، موضوع و این غایت مثل چی میشه؟ مثل موصوف و صفت میشن، اونم که قابل مفهوم بس نیستن. خب یک قول چهارمی هست، تفصیل بین مقام ثبوت و اثبات از آقای نائینی و بعض الاساتین، که اینا تو مقام ثبوت میگن ملاک دلالت بر مفهوم اینه که قید راجع به جمله ترکیبیه بوده باشه، اینجا مثل جمله شرطی میشه. اما اگر به مفهوم مثلا یه مفهومی که افرادیه رجوع بکنه مثل بس، اینجا غایت براش ما قبول نداریم، دلالت بر مفهوم و غایت قبول نداریم. این فرمایشیشون، این تو مقام ثبوت میگن. اما تو مقام اثبات میگن چرا دلالت داره، چون همیشه از نوع اوله، چون ادوات غایت به حسب ترکیب کلامی باید تعلق پیدا کنن به یک چیزی. به چی تعلق پیدا میکنن؟ به فعل تعلق پیدا میکنن دیگه، اون فعلی که اومده. پس از قیود چی میشن؟ از قیود جمله ترکیبیه میشن، مثل ادوات شرط میشه. لذا مفهوم غایت و مثل آقای خویی این بود، مثل ایشون اعظم زو، مثل آقای ناینا و از اساتین قبول دارن. فرمایش پنجم هم فرمایش مرحوم آقای خوییه، ایشون هم شبیه آقای ناینی رفتن، اما فرق میکنه نظرشون. میفهمن که غایت در مقام ثبوت اگر قید برای موضوع بوده باشه یا متعلق، این مبتنی بر مسئله مفهوم وصفه که مفهوم وصف قبول ندارد به اون معنی دارد. اما اگر قید خود حکم بوده باشه دلالت بر تحقق مفهوم میکنه. این تفصیل ایشون به این کیفیت بیان کردن. اما تو مقام اثبات میفهمن سه تا صورت داریم. سه تا صورتمون اینه،
یه وقتی که حکم از هیئت استفاده میشه ارسال رجوع حکم الی المرافق، اینجا میگن ظاهر رجوع غایت به متعلقه، پس دلالت بر مفهوم نداره. توی اینجور موارد اینجا گفتن که بشوری وجوهتون رو، اینجا ظاهرش اینه که این وجوه رو الی المرافق غایت قید برای کیه؟ برای متعلقه، رجوع متعلق میکنه، اینجا دلالت بر مفهوم نداره. فرض دوم اینه که استفاده بشه حکم از ماده و متعلق هم ذکر نشه، یحرم الخم متعلق ذکر نشده الا ایستر اله، متعلق ذکر نشده، گفته شده که خمر حرامه، نگفته شرب خمر، شرب اصلا ذکر نشده. خب حکم از کجا استفاده میشه؟ از ماده یحرم، از ماده استفاده میشه. اینجا غایت رجوع به حکم میکنه، دلالت بر مفهوم دارد. گاهی وقتا حکم استفاده از ماده میشه متعلق ذکر شده، اینجا کلام مجمله، مثل گفتن یجب و صوم الالل، اینجا نمیدونیم، میگیم این کلام مجمله، قید مردده به این که به اون وجوبه برگرده یا به اون صومه، یعنی یجب و صوم این وجوب الاللیده یا یجب صوم الاللیل، این معلومش به متعلق برگشته یا به اون وجوبه، این از این جهت مردده. این هم این مسئله که خود ما اومدیم گفتیم که قول اول تمامه، دلالت غایب بر مفهوم به نظر ما تمام بود، چه به حکم برگرده چه به متعلق که قول اول. بحث مسئله 54 اینه که آیا غایب داخل در حکم مقیا هست یا نه. اینجا هم اقوالیه که خلاصه 6 تا قول ذکر می‌کنیم. ما میگیم که غایب داخل در مقیا نیست، صاحب کفایه آقای محبش سونه خویی همین نظر رو دادن، اون منصوب منطقه رضیه هست، چون که منتهای شد یا به معنی آخر شیعه اون که غایت داره میاد میگه مثلا با حتی یا اله حداد غایت، یا این منتهای شد به معنی آخره، اگه معنی آخر باشه داخل در معنی هست، یعنی اینجا رو مثلا بشور آخر اینجاش اینجاست، پس این هم باید بشور. اما یخ معنی ماینتهی انده شیعه معنی خارج میشه. خب اکثر موارد اینه که مدخول ادوات غایت چیان ماینته اینده و شیه، متفاهم عرفی همه همینه، غایت بنابراین چه خارج از مخیا الا که قرینه داشته باشیم، اگر قرینه داشته باشیم که به معنای آخر شیه تمام، اون درسته، غایت داخل در مخیا است. یه قرینه داشته باشیم که وقتی میگیم تا اینجا مثلا منظورمون چیه، منظور این که اینجا هم داخله، آخرش آخر رو داریم بیان میکنیم، قرین نشتوش میکنیم آخر رو بیان میکنیم، همینجوره اینجا دلالت بر خلاصه میکنی که داخل در حکمت مقید است. اما خود غایت اگر به عنوان غایت در نظر بگیریم منتها الیه شی، این خارج میشه به حضر متفاهم روزی، بعضی داخل میتونن، چرا؟ چون به معنی آخر گرفتن، مثل شیخ انصاری محبه غیروانی، بعضی اومدن گفتن اگر اون غایت از جنس مقیا بوده باشه داخله، اگر از جنسش نباشه خارجه، اینو به عنوان یه قرینه، جنسیت به عنوان قرینه گرفتن. اینم مثل محقق رضی از بعضی اینو نقل کرده. یک قول چهارمی هم هست که گفتن که اگر غایت حتی بوده باشه، غایت بعد حتی داخله در مقیا، حتی یعنی که اون داخله، اما اگر الا بوده باشه داخل نیست. این آقای نائمی هم پسندیدن الا که یه قرینه داشته باشیم توی الا، بعد جا قرینه داریم که اونم مثل حتاست، یعنی میخواد آخریت رو بیان کنه، وقتی میگن الا اینجا یعنی دیگه از یه بعد رو نمیخواد، الا اینجا یعنی اینجا رو نمیخواد، الا اینکه نه قرینه داشته باشیم که میخواد الا اینجا، یعنی تا اینجا، یعنی طرف میخواد بگه این آخرش اینجا باشه. خب اینم این نظر. نظر پنجم اینه که اگر قید برای فعل بوده باشه داخل میشه، قید برای حکم بوده باشه داخل نمیشه. این آیه چقدر دیگه معاری آوردن سرت من البسط الا الکوفه، اینجا داخل در مقیا هستون، قید برای فعله، این فعل انجام بده تا اینجا، پس اینجا داخله، مثل الا المرافه اینجا میگن قید برای فعله، یعنی بشور، اینجا یعنی بشور. اما یه قید برای حکمه، مثل سم من الفجر الى الليل، اینجا داخل میشون قید برای حکم، قید برای فعله نیست، برای حکم اومده. بعضی هم میگن ظاهر در چیزی نیست، قرائن باید ملاحظه بشه که این قول شیشو میشه، قول شیشو میگه نه داخل نه خارج، هر دو بعد از قرار استفاده کنیم جای مظفر غالب این قول شدن. این بس مفهوم غایت. مسئله 55 مفهوم حس رو، آیا مفهوم حس رو قبول داریم یا نه؟ لازم اینه که اداد حس رو ملاحظه کنیم، الا یه وقت در استثناء استعمال میشه، اینجا دولت بر مفهوم داریم، چون میاد میگه که انتفاع حکم مستثنا من از مستثنا. یا اینجوری یه وقت معنی غیر استفاده میشه، مثل مفهوم وصف میشه، اینجا ما میگیم دولت بر مفهوم داره، خلاف اونایی که دولت وصف رو بر مفهوم قبول نداشتن. پس اینجا توی الا ما قبول داریم دولت بر مفهوم رو، توی غیر هم ما مفهوم وصف میدونیم، اونجا هم قبول داریم، اما بعضی قبول ندارن. اما کلمه انما، انما استعمال شده در قصر صفت بر موصوف غالبا، دولت بر حس میکنه. اما اگر برای مبالغه بوده باشه نمیشه میگه انما زیدون عالم، تو مبالغه دولت بر مفهوم نداره. اینم جنبندی بحث مفهوم حس ما بود. در مورد مسئله 56، مسئله 56 مفهوم لقب و عدد، ما قائلیم که لقب و عدد دلالت بر مفهوم ندارن و مشهورم همینه. محقق رازی مخالفت کردن، یه قول دومی فرمودن که گفتن لقب دلالت بر مفهوم نداره، اما تو عدد تفصیل دادن، گفتن اگر عدد برای تحدید معدود بود و حصرش در یه عدد معین دلالت بر مفهوم داره، ولی فلا خوده، یعنی که با قرینه خارجی خواستان استفاده بوده که برای تحدید معدود باشه، ما مطلقا بگیم دلالت نداره، اونجا که قرینه بوده باشه یه حرفه جدا. بحث ما در مفاهیم کامل تموم شد، جنبندیش انشاءالله تا بعد جنبندی ما خواستان بگیم.